هشتگ خبر.
افتتاحیه نخستین معاملات صندوق‌های کشاورزی در بورس کالا. بورس کالای ایران در راستای تسهیل معاملات و راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده خرما در جهت کمک به بازرگانی محصول در بورس کالا، نخستین انبار گواهی سپرده کالای خرمایی مضافتی در شهر بم را راه‌اندازی کرد. این مراسم به حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، مدیر عامل بورس کالا و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. گفتنی صندوق‌های کالای کشاورزی قابل معامله هستند و با سرمایه متغیر ایجاد می‌شوند. یکی از مزایای این صندوق‌ها متنوع سازی سبد سهامی سهامداران است و باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌شود.
یک پیغام میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
خدا سلام همراهان عزیز، امیدواریم که همیشه سلامت باشید و برقرار. امروز شنبه 16 دی ماه 1399 هجری خورشیدی برابر است با 21 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 5 ژانویه سال 2021 میلادی. با برنامه تابلوی واردات روی موج 98 همراه شماییم. در برنامه امروز درباره این موضوع با شما صحبت می‌کنیم. انعقاد 40 قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولیدات کشاورزی که به کشور وارد می‌شوند، از جمله سموم و کودو نهادهای دامی. به حال همه ما وقتی این خبر رو می‌شنویم حتما ذوق‌زده می‌شیم. همه مدلمون می‌خواد که بخش بزرگی از محصولات رو خودمون در داخل کشور تولید کنیم. علاوه به واردات محصولات ساده‌ای که میشه در کشور به عمل آورد نداریم. خب شرکت‌های دانش‌بنیان هم وارد عمل شدن، پس باید منتظر اتفاقات خوبی باشیم. خب از اونجایی که از 2 پیش طرح‌های مرتبط با امنیت غذایی به عنوان یک مبحث مهم مطرح شد، اون هم در معاونت علمی، قطعا این مسئله مد نظر قرار گرفته شده و واردات در حوزه محصولات مرتبط با امنیت غذایی هم عدد چشمی رو شامل میشه که این واردات هم در حوزه های فناورانه مانند واکسن های دام و تودور و پروبیوتیک ها و هم در حوزه های غیر فناورانه همچون ذرت داره انجام میشه. خبر خوب براتون بسیار داریم. شما شنونده گرامی، اگر تولید کننده هستید و شنونده برنامه تابلوی واردات، نامتون رو حتما به ما بگید و البته محصول تولیدیتون رو ما در برنامه به شما زنگ میزنیم، صدای شما، حرفای شما رو به گوش میرسونیم. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 میتونید با ما در ارتباط باشید.
در حاشیه خیابان‌های شهر، در کوچه‌های پررفت آمده یکایک آبادی‌ها، در جاده های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه. من تو ما که باشیم پای کارو در تلاشیم. شب روز میشه وقتی که توی سختی ستاره باشیم.
خب متشکرم که همچنان همراه ما هستید و البته دوستان گرامی که پیام‌هاشون رو به دست ما رسوندن. 0921-99-72 پیام شما رو دیدم، همینطور 0916-91-57-0919-85-36 پیام شما هم به دست ما رسیده. ویژه میخواییم اونه که دستی برکار تولید دارند ما رو همراهی کنند، از خودشون برامون بگن و بگن که چه محصولی رو تولید میکنن. ما حتما به شما زنگ میزنیم و صدای شما رو پخش میکنیم. از طریق سامونه پیام کوتاه 30,36,37 میتونید با ما در ارتباط باشید. همه شنوندگانی که لطف کردند و الان همراه برنامه تابلوی واردات هستن درباره موضوع امروز ما اظهار نظر کنن، این که فکر میکنن که واقعا اینکه شرکت های دانش بنیان در حوزه تولیدات کشاورزی وارد عمل شدن چقدر میتونه روی امنیت غذایی ما تاثیر بذاره. فکر میکنید که اثر مثبتی داره یا خیر؟ درباره میتونید اظهار نظر کنید با هم از طریق راههای ارتباطی. این بار شماره تلفن رو هم میگم، لطف کنید به ما زنگ هم بزنید 2265 2525. و البته با هم سامانه پیام کوتاه 30,36,37. ما یه بخش گزارشی رو مرتبط به موضوع برنامه آماده پخش داریم. پیشنهاد میکنم که با دقت بشنوید. برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
اینجا یه غرفه گل و گیاهه که انواع گلهایی که حالا در فصل سرما هستن و برگهایی که توی این فصل خیلی زیبا هستن توی این غرفه وجود داره. چه گلهایی مخصوص زمستونه؟
سیکلمه.
دارین به گلا نگاه میکنید و نماشون
پامچال.
بله
دیگه بهتون بگم خیلی گلا هستن. روز، ساناز، این هم میمونن تو زمستون، میمونن تابستون هم میمونن.
سبز بودنش، زیبا بودنشون روحیه به آدم میده، نشاط میده به آدم. درسته. خیلی قشنگه. اصلا اینگه عمر آدم رو طولانی میکنه. گیاهان بعده.
این گیاه ها رو برای اینکه سالم بمونن و شما بتونید از زیباییشون لذت ببرین چجوری نگهداری میکنید؟
خب به موقع آبیاری کردنشون، بعد کود دادنشون و با عشق باشون صحبت کردن.
صحبت هم میکنم.
آره عزیزم خیلی نوازششون هم میکنم برگاشونو.
پس گل چه لذت، گل و گیاه ها چه لذتی میبرن داخل خونه شما.
تقویتی در واقع بهش میان، کود پتاسیم میخوره، بعد یادتون میان کود حیوانی هم میشه سود که بعضی وقتا به خاکشون حساب بگن.
هر سه رو ترکیب میکنید یا؟
نه جدا میدن، بعضی وقتا جدا میدن کود اونا رو تو باغچه بکارن کود حیوانی میدن، ولی خب گلدونی باشه طبیعتاً پتاسیم جواب میده.
این کودها یه کوده ایرانیه یا وارداتی؟
کوده ایرانیه. شرکت برای
وارداتی داری؟
وارداتی هستن این سری کودها، مثلا کوده یه سری گله ارکیده، گله ارکیده خارجی که اسمش در واقع میشه مینیکاتولیا، ارکیده مینیکاتولیا. ولی اونا کودش اینجا هستش که بلاتی میشه ارچید. اونا الان ما داریم، ولی خب کودایی که گذاشتیم برای ایرانی هم هست، این همش جواب میده، هر مشتری بوده راضی بوده.
خانم این کود که استفاده میکنید بابت هر گل و گیاهی چقدر کود میگیرین و اون رو چجوری ترکیب میکنید؟
ولی من کودای مایه میگیرم، یه پیمونه تو یه لیتر آب.
درست.
بعد به تناسب به همه گیاهام میدم، در ماه یک بار این کار انجام
میدم. این کودی که میگیرید فکر میکنید یه کود ایرانیه یا اینکه این نه یه محصول وارداتیه که اومده داخل کشور؟
ولی به اتیکتش دقت نکردم، فقط همین چون تو بطری بود برچسبش اینا رو دقت نکردم، ولی میدونم حتما قاعدتا ایرانیه دیگه، این دیگه چیزی نیستش که جزئی از خارج بخوام وارد کنن دیگه.
چرا فکر میکنید که کودها یک محصول داخلی هستن و ما این رو وارد نمیکنیم؟ یعنی علمش رو پیدا کرد در زمینه کشاورزی انقدر قدرتمند شدیم که بتونیم انواع کودها رو خودمون تولید کنیم؟
فکر میکنم جوانای خلاقمون به این علم پی بردن و مهندسای کشاورزی مون متقاعدتا همینم هست دیگه، علمشون به روز شده و حالا تحقیق کردن یا هر چیزی، به نظر من ایرانی هست.
کی به گل و گیاه سم میزنیم؟
سم زمانی که شته بزنه، بهتون بگم یه زمانی مثلا پودر قارچ با آب حل میکنیم، در واقع که بهش میگن کاپتان، اسم خود چیزش میشه کاپتان، زمانی که در واقع نشون میده آب به خاطر آب زیاده که قارچ میگیره، اون زمان ما در واقع سم قارچ یا حالا محلولشو میزنیم، اسپری میکنیم به خاکشو برگشو در واقع ساقه خود اون گیاه زینتی.
کدوم یکی از این گیاها ایرانیه؟
ایرانی اینا در واقع پیوند میزنن خودشون ایرانیه، ولی خب کلا اکثرشون خارجی ان، اینا رو تو ایران تولید میکنن، مثلا مثل کاج مطبق اینا نجات وارداتی نجات بلژیکه، ولی خب تولید میکنن دیگه، آره تولید میکنن، چرا نمیکنن؟
گیاه اوتنسیف اینطوری شده و همیشه هم خراب میشه. این گیاهو خیلی دوست دارم ولی همیشه شته میزنه و خراب میشه. نمیدونم، من سمم زدم ولی عمرش خیلی کوتاه بوده، حالا نمیدونم چه به چه دلیل اینطوری میشه. اوتنسیف زود آفت میگیره.
همین گیاهی که نام بردید یک گیاه ایرانیه یا وارداتی؟
اوتنسیف به نظر من باید وارداتی بوده باشه.
کدومش ایرانیه یا وارداتی؟
هفت تا ایرانیه.
ایرانی.
هفت تا ایرانیه.
یعنی اساس سم وارداتی نداریم؟
سم وارداتی هم هست چرا نیست، ولی این سم کیورد جواب بوده، سم خوبیه. کنفیدور برای حالات حشرهایی که پرواز میکنن روی خاکه، سم دیازینون یا مالاتیون، اینا همشون سمای خوبی هن. این باعث جلوگیری میشه که یا از بین نره.
خب این گزارش رو به اتفاق شنیدیم، من یک اطلاعات تکمیلی رو در اختیارتون قرار بدم که سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اومده با کمک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کمیته رو راه اندازی کرده تا درباره محصولاتی مانند حالا کود و سم و نهادهای وارداتی کشاورزی که حالا تو کشورمون بیشترین وابستگی رو بهش داریم، در این راستا شرکت‌های دانش بنیانی که توانمند بودن رو شناسایی کرده و از طریق اینکه فراخوان اونها رو برای همکاری خواسته و ظاهرا قراردادهای امضا شده که حالا من عنوانش رو هم گفتم، انعقاد 40 قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تولید کشاورزی. چند چون ماجرا رو می‌خوایم جویا بشیم از آقای دکتر ارجنگ جوادی، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن تا در جریان جز به جز این مسئله قرار بگیریم. آقای دکتر جوادی خدمت شما قربان، سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر جوادی، امکان داره که چند چونه این ماجرا رو برای شنوندگان محترم ما توضیح بدید که چه شد که قرارداد بسته شد با چندین شرکت دانش بنیان در حوزه تولیداتی مثل سموم و کود و البته نهادهای دامی در کشور؟
بله، با کمال میل خدمتتون عرض کنم که ما بعد از رصدی که آمارهای کشور رو داشتیم و بعد از این تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه‌ای که به کشور وارد شده بود، به این نتیجه رسیدیم که باید دانش فنی و پتانسیل و ظرفیت کشور رو تجمیع کنیم و به کار بگیریم و بتونیم برای اون نهادهایی که به خصوص نهادهای وارداتی و وابستگی بالا هستن برنامه ریزی بکنیم. بر این اساس یک تفاهم‌نامه‌ای با معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری بسته شد که وارد بحث‌های کشاورزی دانش‌بنیان هم بشوند و با کمک این دوستان تونستیم برای نهادهایی که شاید میلیاردها دلار سالانه ما واردات داشتیم، از قبیل من چند تا رو ذکر میکنم، مثل بذور هیبرید سبزی و سیفی، مثل ماشین‌آلات پیشرفته کشاورزی، مثل سموم، مثل کودهای شیمیایی، بعضن افزودنی هایی که تو صنایع غذایی داشتیم و همچنین بعضی از واکسن ها، مکمل های دامی، تخم چیزده ماهی و از این موارد که عمدتا احساس می کردیم که این فناوری ها به راحتی در کشور قابل حصول هست و حداقل بخش عمده ای از اونها رو می تونیم با اتکا به توان داخلی تامین بکنیم. به همین منظور ما 4 کمیته رو تشکیل دادیم به نام کمیته بذر، کمیته ماشین های کشاورزی، کمیته کود شیمیایی و زیستی، کمیته سموم و آفات گیاهی، به خصوص برای اینکه در اینها بر اساس اون اطلاعاتی که پیشتر عرض کردم ما بیشترین وابستگی رو داشتیم. مجموعاً در این کمیته ها ما 151 طرح و طرح در حقیقت تولید به دستمون رسید، چون این رو فراخوان کردیم به همه شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی.
آیدتون این چه زمانی بوده؟ چه سالی؟
اینی که عرض میکنم مربوط به سال 99 ما تقریبا این فرایند رو تابستون شروع کردیم و انتهای پاییز هم به اتمام رسوندیم، یعنی بخش اولش که الان به قرارداد رسیده و کارهای تولیدی انجام شده. برابری خیلی کار نو و جدید و خیلی کار سریعی بود. این کار خدمتتون عرض کنم که 151 تر به دست ما رسید بعد از فراخوان. اون 40 قراردادی که من اشاره کردم الان به حدود 53 قرارداد رسیده، یعنی 53 تر ما تایید شده. 20 قرارداد حتی اعتباراتش هم دریافت کردن دوستان و منعقد شده، همه قراردادهاش منعقد شده. 34 یا حدود 33 قرارداد هم ما در دست اقدام داریم که از نظر ما از نظر فنی تایید شده و اون شرکت رو صاحب صلاحیت فنی و تخصصی تشخیص دادیم برای اینکه بتونه اون نهاده رو تولید بکنه. بنابراین تا این لحظه که من خدمتتون هستم با تشکر فراوان از همکاران عزیزمون در معاونت یعنی فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت محترم، ما تا الان حدود 215 میلیارد تومان حجم قراردادهایی که برای همون 20 قرارداد اولیه خدمتتون عرض کردم تامین شده و انشالله نتایجش هم به نحوی برنامه‌ریزی شده که خیلی زود کشور رو بهره‌مند بکنه.
درسته، این زودی که میفهمید چقدر هست؟ چون میخوام بدونم که حتما در حد طرح هست الان دیگه، به حالا تولید رسمی نرسید که در بازار باشه هیچ نوع محصولی.
چرا ما خیلی از شرکتامون که وارد واقعیت فراخوان ما شدن نمونه های تولیدی رو هم آوردن و بنابراین تولید کرده بودن ولی احتیاج به یک امکانات و احتیاج به یک حمایت هایی داشتن که بتونن این رو در سطح وسیع توسعه بدن و ما سعی کردیم برای اون مواردی که ما فقط خدمتتون عرض کنم تولید قطعی برامون قابل تحقق بود وارد شدیم و اونها رو تایید کردیم. به همین دلیل هم عرض کردم از 151 طرحی که ما دریافت کردیم تا الان حدود 53 طرحش فقط قابلیت رو تشخیص دادیم که اینا میتونن تولید بکنن و نیاز کشور رو برطرف کنن.
درسته، و اینکه حالا منظر کشاورز میخوام بپرسم که چطور میتونه به نفع اون باشه و آیا حالا مسائل مالی و این چنین هم سنجیده شده
برای کشاورزان؟
بله بله،
من صداتون رو خوب دریافت نکردم.
چطور میتونه برای کشاورزان به حال مفید فایده باشه؟ این مسائل رو هم بررسی کردن؟
بله ببینین، برای کشاورزان قطعا مفید فایده است، به دلیل اینکه حداقل چیزی که و اولین فاکتوری که من میتونم بهش اشاره کنم این است که خب این محصولات بسیار ارزان‌تر به دست بهره بردار ما میرسه و وقتی وقت ارزان‌تر به دست بهره بردار میرسه باعث کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد و قطعا منجر به افزایش درآمد خواهد شد. بنابراین به شدت استقبال میکنن به شرط اینکه ما انشالله بتونیم اون کیفیت لازم رو هم حفظ بکنیم و با توجه به اینکه دو دستگاهی که وارد این موضوع شدن، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت علمی و فناوری، دستگاهایی هستن که دانش بنیان هستن، فناور محور هستن و خدمتتون عرض کنم به مسائل روز دنیا از نظر علمی و فناوری تا حدودی اشراف دارن، خیلی امیدوار هستیم که با دانش فنی که به هر حال وجود داره کیفیت هم حفظ بشه و با قیمت بسیار پایین‌تر این نهادهای وارداتی با اتکا به ظرفیت داخلی در اختیار انشالله بهره بردارانو کشاورزان عزیز قرار بگیره.
امید به خدا. خیلی متشکرم از این خبری که برای شنوندگان ما داشتید. حالا ما قطعا با تولید کنندگان ارتباط خواهیم داشت و حالا درباره نحوه تولید و اتفاقاتی که داره میفته سوالاتی رو ازشون خواهیم داشت. آقای دکتر جوادی، ما همیشه در برنامه تابلوی واردات از کسانی که روی خط میان می‌خوایم که حالا با توجه به شرایطی که هست، شرایط تولید و آنچه که براش احاطه دارن، حالا همین مبحثی که داریم الان با شما صحبت می‌کنیم، انعقاد 40 قرارداد با شرکت دانش بنیان، یه نمره بدن به تولید در کشورمون. شما به این رویه در کشورمون الان چه نمره میدید از 100؟ فکر میکنید که موفقیت آمیز خواهد بود؟
از چند باید نمره رو بدن؟
از 100.
برای کشاورزی دانش بنیان ببینین، به نظرم میرسه که ما به هر حال راه تازه‌ای رو شروع کردیم و یه مقداری وابسته به پارامترهای دیگه‌ای هست. من فکر می‌کنم از نظر اینکه کشور ظرفیت دارد برای کشاورزی دانشمندان و پتانسیل در دانشمندان کشور، نخبگان کشور، فارغ التحصیلان کشور وجود دارد، نمره بسیار بالایی می‌گیره. من فکر می‌کنم شاید من بتونم به راحتی 90 بدم از 100. اما برای اینکه این رو منتقل بکنیم به عرصه و منتقل بکنیم به بهره برداران، نیازمند این هست که بهره برداران عزیزمون رو هم از نظر فنی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر دانشی تجهیز بکنیم که این زمینه فراهم بشود برای اینکه بتونیم اون فناوری و نوآوری رو به بخش منتقل بکنیم. تو اون بخش من فکر می‌کنم
این تجهیزی که اشاره کردین مد نظرتون چه مواردی است؟ میشه بهمون جزئی بفرمایید؟
کدوم موارد؟
تجهیز چی منظور نظرتون؟
تجهیز منظورم از نظر این که هم دانششون، هم آگاهیشون، هم تجهیزات زیرساختیشون و هم این که ما بتونیم در حقیقت فضا و زمینه رو هم از نظر نرم افزاری، هم از نظر سخت افزاری مهیا بکنیم. این توانمندی باید در بهره برداران ما ایجاد بشه. در خیلی جاها داریم، در خیلی جاها هم باید این راه ها رو توانمند بکنیم که بتونن انشالله از کشاورزی دانشمندان و مزایای اون بهره مند بشن.
امید به خدا. تشکر میکنم از شما آقای دکتر ارژنگ جوادی، سپاسگزارم که در گفتگو تلفنی ما شرکت کردید.
متشکرم.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر جوادی، معاون پژوهش فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. حالا در راستای که این قراردادهایی که صورت گرفته، در طول برنامه با چند تن از تولیدکنندگان شرکت‌های دانش‌بنیان هم در حوزه تولید کشاورزی صحبت می‌کنیم. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق شماره 5-3000-3637 اگه شماره تلفن 2265-2525 به دست ما برسونید. دعوت می‌کنم که در این لحظه یک بخشی از برنامه تابلوی واردات رو بشنوید. با خدمت شما خواهم بود.
طرح‌های کشاورزی برای افزایش خودکفایی در محصولات اساسی، یکی از کارهایی که در بخش کشاورزی حتما بایستی انجام بگیره، دنبال خودکفایی بودن در محصولات اساسی است.
العلم سلطان بل قدرت، فمن وجده صالح ومن لم يجده سيل عليه. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر رو داشته باشید. تعالی
ایران با توجه به تنوع متعدد اقلیمی و پتانسیل بالای بخش کشاورزی می تواند در صورت استفاده حداکثری از مزیت‌های نسبی، علاوه بر دستیابی به خودکفایی محصولات مختلف کشاورزی، می تواند در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشد تا از فشار بر منابع نفتی کشور بکاهد.
تا همین الان 9 میلیون هکتار کاداست در بخش کشاورزی اتفاق افتاده، به غیر از جنگل‌ها و مراتع، و ما تا پایان سال 3 میلیون هکتار دیگه به این اضافه که خواهیم کرد. تفاهم‌نامه خیلی خوبی با سازمان ثبت داریم و اسناد داریم و فکر می‌کنیم که ایشالله بسیاری از مشکلاتی که کشاورزان عزیز ما در خصوص اراضیشون و در خصوص درگیری‌هاشون با منابع طبیعی داره تا آخر سال بتونیم حل بکنیم.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود اقلیم چهار فصل و پتانسیل منابع آبی و خاکی، امکان صادرات به بازارهای هدف بر مبنای برنامه ریزی اصولی در کوتاه مدت دور از انتظار نیست و در مقابل بسیاری از دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بی‌توجهی مسئولین شورای اقتصادی به قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مانعی سد راه خودکفایی و خوداتکایی می‌دانند.
جلو واردات بگیرن، همون ارز 4200 رو خدمتشون به تولید بدن. خانه‌ها خدمت شما با کالای وارداتی میتونیم رقابتی بهتری بکنیم. میتونیم خدمتشو تولید و توسعه بدیم. ارز ارزونی که میرفت خدمتشو تو جیب تولید کننده خارجی، این ارز میتونه خدمت شما رس کنم در اختیار تولید داخل، در اختیار کارگرای ما قرار بگیره. بعد از 6 ماه که اعلام کردن ارز 4200 رو برداشتن، کلن اگر قبلا میتونستیم یه مقدار خدمت شما رس کنم با اون سرمایه کمی که داشتیم تولید بکنیم، الان دیگه واقعا کار خیلی سخت شده، شاید باعث تعطیلی 90% کارخونه‌های ایران بشه.
در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصولات کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور میتواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد و همواره به خودکفایی در محصولات استراتژیک دروازه‌های کشور را به روی واردات بست تا اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه خلالی در امنیت غذایی کشور ایجاد نکند. صحبت‌های رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم ایران، سید مهدی حسینی یزدی.
امسال سال جهش تولیده. چه اتفاقی افتاده وقتی قرار 11 ماه ارز برای آفتکش ها داده نشه و وقتی هم قرار ارز داده بشه و در اختیار شخصی باشه که هیچ اطلاعاتی از کشاورزی نداره، از آفتکش نداره، از نهادها نداره و آفتکش رو یک کالا میبینه و نمیدونه که آفتکش و سم یک تکنولوژیه و از یک تکنولوژیه. وقتی که بخش خصوصی آمادگی داره که تامین این آفتکش ها رو بکنه داشته باشه و احتیاج به بانک مرکزی نداشته باشه و آماده است و اومده و دست دراز کرده که ما آماده ایم که بیاییم و تامین بکنیم، آفتکش ها رو اجازه بدن. کشاورزان ما دانا و عاقلن، اجازه بدید خودشون تصمیم میگیرن، کار خودشونه، توان خودشونه، همت خودشونه و زندگی خودشونه، خودشون تصمیم بگیرن، نه اینکه با سیاست غلط مسئله رو ببریم زیر سوال.
علی‌رغم افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی محصولات جوابگوی هزینه تولید کنندگان نیست. این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد مدام شعار حمایت از تولید را سر می‌دهند و در عمل اقدام به تأمین نیاز کشور از طریق واردات می‌کنند.
خیلی هم خوب. خب همطور که در گفتگوی قبل شنیدین، گفته شد که این اقاده چین قرارداد با شرکت دانش بنیان در حوزه تولید کشاورزی عمدتاً در راستای کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی در این بخش صورت گرفته. واقعا شما فکر میکنید که تولید محصول کشاورزی چقدر میتونه حالا توی شرکت دانش بنیان توامد داخلی البته میتونه روی امنیت غذایی ما تاثیر بذاره؟ اگر نظری دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و اگر شماره تلفن 2265252525 رو ما در ارتباط باشید. پیام شما رو در این فاصله نگاه میکردم و خب پرسش هایی رو مطرح کرد مثل 0916-9157 که آیا این شرکت ها جذب نیرو هم دارن، اگه دارن کدوم تخصص ها و اینکه کلن اشتغال زایی خصوصی دارن یا دولتی، که خب میشه از تولید کنندگان حتما پاسخ این پرسش رو پرسید، مثل اینکه حالا این محصولات بومی سازی شده است، این هم مبحثی است، و اینکه حالا دوستی هم نظرشون رو گفتن شرکت های دانش بنیان نقش حمایتی امنیت غذایی هم دارن و حتی میتونن ارتقا دهنده کیفی محصولات هم باشند. و البته یک تولیدکننده محترم هم ما رو همراهی میکنن، آقای اندلیبی از تهران، گفتن که تولیدکننده لوازم نظافتی و بهداشتی ساختمان هستند و همکارانم حتما به شما زنگ میزنن. یه دوست محترم دیگری هم گفتن که شرکت دانش بنیان دارم، تولیدکننده جوجه گوشتی مقاوم در برابر سرما، و پرسشی رو مطرح کردن که اگر حالا فرصتی بشه و فردی روی خط بیاد که بتونن پاسخگوی شما باشن حتما مطرحش میکنم. و خب حالا تا اینجا پیام ها رو خوندم، اجازه بدید که همراه بشیم با آقای دکتر همایون مرادی که تولیدکننده 54 محصول کشاورزی دامی محیط زیستی هستند و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان، پشت خط تلفنی برنامه ما درباره محصولی که تولید می‌کنند با ایشون صحبت کنم. آقای دکتر مرادی، خدمت شما قربان، سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر، عصر همه من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما یه خبر خوش داشتیم برای شنوندگان درباره انعقاد 40 قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تولید کشاورزی که صورت گرفته، حالا با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و البته سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. در این بخش میخوام از شما بپرسم که شما در این حوزه چه محصولی رو ویژه تولید می‌کنید در شرکتتون؟
عرض کنم که همونطوری که به سرعت و مختصر مشاهده با کلام رسا فرمودید، ما حدود 54 تا تولید دانش بنیان داریم که در همین مرحله محیط زیستی، کشاورزی و دامی و انسانی است. در بخش کشاورزی هم آفتکش ها و کودهای بیولوژیک یا پروبیوتیک های گیاهی و همینطور پروبیوتیک های حیوانی.
درست
کنم که با در بخشی که بسید من تحقیقات و معاونت ریاست جمهوری، ببخشید دیده من خیلی عناوین رو نمیدونم از وقت صرفی جوی کنم، ما تقریبا 3 پروژه خیلی مهم هست که اینا همه به مرحله تولید رسیده و ما داریم میریم به سمت این که در واقع ماس پروداکشن یا تولید انبوه بکنیم. یکیش آی جی وای که به عنوان ایده برتر بود که الان در مرحله است و معاونت علمی فناوری میخواد کمکی بکنه که بتونیم اینا رو به تولید انبوه.
چی هستش اصلا آیه موردی؟
عرض کنم که آیجی وای یک محصول دانش بنیانیه که با کمک از زرده تخم مرغ و در واقع پروبیوتیک جلوگیری میکنه از اسهال گوساله ها که یکی از مشکلات اساسی مرگومیر گوساله ها بعد از تولده و در واقع میتونه کمک خیلی شایانی بکنه.